هوای تیوال.
دوستان عزیز سلام، شهریور ماه 98 گفتگوی ما را از تالار مولوی سالن کوچک خواهید شنید. نمایش میمون و نویسندگان و کارگردانان این اثر وحید رهجوی، حسین ملک.
سلام
به همه.
سلام آقا، دو به یک ذره سخت میشه ماجرا.
من به شما کمک.
ارادتمند. خب، به خاطر اینکه قطعا صحبت زیاده، بریم سر اصل ماجرا. ما مواجهیم با یک نمایش مستند، یا یک مستندی که نمایشی شده.
ما از دل یک واقعه مستند رسیدیم به یک نمایش. همونطور که توی اجرا هم بحث دربارش میشه، مشغول تمرین یک اجرای دیگه ای بودیم که واقعه ما رو فراخوند که فرم اجرای جدیدتری پیدا کنیم و اون چه که مستند بود رو بتونیم به یک زبان دیگه بیانش کنیم. به نظر من پس ما از یک مستند رسیدیم به نمایش.
نکته که وجود داره اینه که در دل اثر ما چند، بهتر بگم، خورده داستان‌های مختلفی رو می‌بینیم که هر کدوم از این خورده داستان‌ها رفرنس‌های خاص خودشونو دارن. انگار واقعا وارد یک پروژه تحقیقاتی داریم میشیم در حوزه‌ای که چند پارگی داره، اما محور اصلیمون یک پیامه، یک اتفاق راجع به یک بیماری، راجع به یک مهمی که حالا در جامعه‌مون هست. چی شد که از این گسستگی خورده داستان‌ها به این محور اصلی رسید؟ البته که برای کسی که بیاد اثر رو ببینه قطعاً واضح و مسجل هست، اما اینکه این خورده داستان‌ها رو پیرامون این ماجرا به وجود آوردید و اینقدر گستردگی قصه درست کردید برای پیمودن راه که تا پایان نمایشتون، میخوام بگم که چی شد که به این نکته رسیدید و به این هدف رسید؟
به نظرم این، من اسمشو نمیذارم گسستگی، من میذارم سطوح روایت، و این سطوح روایت به خاطر تنوع فرمی این نمایش. خب این نمایش هم یک بخشی از لکچر پرفورمنس داره، هم یک مونودرامه و یک جایی حتی از دایجستیس و روایت به میمیسیس و محاکات حرکت میکنیم. بین سطوح مختلف روایت در نوسانه و خب هر سطح روایی هم یک قصه ای داره و همینطور بین قصه ها هم باز حرکت صورت میگیره. اون چیزی که در واقع شاکله اصلی و اسکلت اصلی این خورده داستان ها هستش، به نظرم قبل از این که مضمون باشه یا تم باشه، اتمسفر فضای ما سعی کردیم با وحدت اتمسفر به وحدت مضمون برسیم، به وحدت در واقع محتوا و قصه برسیم.
و این اتفاق توی تمپوی اثر هم فکر کنم لحاظ شده، یعنی حس میکنم در تمپوی اثر همون ابتدا به مخاطب میگید که باید با یک ریتم دیگری با ما حرکت کنید، یک ریتمی که هر لحظه امکان داره که تو رو خیلی سریع جلو ببره یا خیلی کند در یک جایی نگهت بداره.
بله، به نظر من این چنین ها، یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که در لکچر پرفورمنس حضور تماشاگر باید حس بشه، و وقتی تماشاگر خودش الان بخشی از اجرا هست به نوعی و در تعامله، اون ریتم فقط حالا بازیگر نیست که داره ریتمو شکل میده، بنابراین تماشاگر هم داره یک ریتمی با اون میگیره و یک جایی همراهیش میکنه یا ازش دور میشه. این حرف شما کاملا درست.
بسیار عالی. ما مواجهیم با یک صحنه لخت و یک قصه پرپراپیمون. این ترکیب ترکیب جالبیه. چی شد به این ترکیب جذاب رسید؟ من احساس میکنم که انقدر قصه خودش فضا داره، ما بخشی از قصه رو در ذهنمون باید بسازیم، همونجور که شما هم فرمودید مخاطب حضور داره، علاوه بر اینکه حضور داره، عمده داستان رو در ذهنش باید تصویر سازی بکنه. این ترکیب خیلی ترکیب جذابیه.
همونطور البته خودتون یه بخشی از جواب رو دادید، ما بازم خدمتتون میگم تو تئاتر حالا مدرن و تئاتر غیر کلاسیک دیگه بینگ جای مینینگ رو گرفته و در واقع اسپیس جای پلیس رو گرفته، یعنی فضا مکان میسازه، ما از مکان به فضا نمیریم، از فضایی که به مکان. این فضا هم میتونه سوبژکتیو باشه، یعنی توی ذهن تماشاگر، و هم ابژکتیو و روی صحنه. برای همین طراحی صحنه ما طراحی صحنه خاصی نیستش واقعا، و داریم میریم به سمت یه طراحی صحنه مینیمال با حداقل استعاره ها، حداقل نشانه ها و از دل فضاهای ذهنی بیشتر به سمت خلق مکان برای تماشاگر در واقع حرکت میکنه.
چقدر میتونیم بگیم که به فرم بر محتوای شما تأثیر گذاشته و یا بالعکس؟
چی؟
فرم بر محتوای شما تأثیر گذاشته یا برعکس؟
اساساً اگر بخوایم کلی صحبت کنیم، من خودم سر کلاس‌های آقای فراد مهندس‌پور همیشه این نکته رو بهمون میگفت که چیزی به عنوان محتوا وجود نداره. این در واقع تماماً فرمه. اون چیزی که ما به غلط میگیم محتوا، محتوای نیست، تو همونم فرمه. برای همین نمیتونیم اینا رو با هم تفکیک کنیم. اما راجع به اندیشه من میتونم بگم که همون جمله معروف ژان لوک گودار که میگه اندیشه از پی فرمیا، تو کار ما هم واقعا همین، یعنی اون فرمه هستش که حالا خلق معنا میکنه توی اثر ما.
با یک سکوتی نمایش شروع میشه و دعوت میکنیم، یعنی مواجه میکنیم مخاطب رو با اینکه خودش رو محک بزنه در اون سکوتی که درش وجود داره، یعنی هر لحظه به خودش رجوع کنه که چه اتفاقی داره میفته. و احساس میکنم که خیلی مخاطب ما هنوز این رو باهاش ارتباط برقرار نکرده که در این گونه و این مدل از نمایش ها و یا زبان نمایشی با اثر همسو بشه. این اتفاق از کجا میاد؟ فکر میکنیم که هنوز مخاطب ما آداپته نشده با این موضوع، همراه نشده، چون احساس میکنم که چند نقطه مهم در اثر شما وجود داشت که با حضور مخاطب قاب شما شکل میگرفت که این اتفاق اونقدر پرپر و پیمون یا حساب شده نیفتاد از سوی مخاطب.
من احساس میکنم که بله، هنوز مخاطب تربیت شاید به نوعی نشده برای این گونه از اجراها که احساس راحتی نمیکنه تعامل کنه. یه ایده فاشیستی وجود داره که ما نیروهای خودمون رو بچینیم و اونا سعی کنن قصه رو پیش ببرن، ولی ما جلوی این ایستادیم و سعی کردیم که بازیگرمون بیشترین تعامل رو سعی کنه تا جایی که میتونه دستش برمیاد برقرار کنه. و هر شب متفاوته. من شب‌های تو این دو سه شب اجرا شبهایی داشتیم که خیلی آمدن تعامل کردن، بیش از اون چی که مورد تصور ما هم بوده تعامل کردن. من فکر میکنم باید یه ذره زمان بدیم به گونه های جدید اجرایی و تماشاگر عادت کنه، چون الان دائما تماشاگر عادت کرده یک چیزی رو فقط ببینه و در هیچ کنشی مشارکت نکنه. فکر میکنم در آینده این بخش زیادش حل میشه.
در واقع این انتقال از مینینگ به بینگ همینه، یعنی تماشاگر به جای اینکه در پی معنا روی صحنه باشه، این بودنه رو باید تجربه کنه که خودش بخشی از این معنا رو بسازه. و حالا همونطور که حسین گفت، یک مقدار نیاز به زمان هستش که تماشاگر یک مقدار احساس راحتی کنه. البته ما یه تمهید تکنیکی هم براش در نظر گرفته بودیم که خب ما نور تماشاگر تو کل نمایش بود، یعنی تماشاگر حضور خودش رو حس کنه روی صحنه. ولی خب میگم شب اول خیلی مشارکت خوب بود، شب دوم کمترش تغییر میکنه، متغیره، ولی در کل با فرمایش شما موافقم.
نکته‌ای که وجود داره خود به نوع گفت، یعنی نوع دیالوگ گفتن بازیگر روی صحنه هم با من به عنوان یک مخاطب در جایگاه تماشاگر خیلی احساس میکنم که داره یک فضای یک نواخت رو پیش میبره، مگر اینکه در یک افتخیزی قرار بگیره که این افتخیز رو برای تکان دادن مخاطبش استفاده میکنه. این یه مقداری احساس بکنم بین من مخاطب و بازیگر یک فاصله هنوز ایجاد میکنه. این تعمدیه که این فاصله رو شما حتما ایجاد بکنید، چون این تفکر رو دارید که تعامل شکل بگیره.
من خیلی قائل به این که فاصله داره شکل میگیره نیستم، ولی توی بازی اگر بخوام یه توضیح بدم در روی شیوه کارگردانیمون، ما سعی میکردیم هر اون چی که روی صحنه داره اتفاق میفته و ساخته میشه در تعامل بین بازیگر و تماشاگر شکل بگیره. مثال بخوام خدمتون عرض کنم، زمانی که بازیگر خب 2 دقیقه میفته و بلند میشه، اون نفس نفس زدن یک اتفاق طبیعیه، یعنی یک اتفاقی که ما بهش بگیم حالا اینطوری باش، اینطوری بیان کن نیست. ما خیلی از بخش های نمایش اون رو سعی کردیم بر حسب همین اصول پیش بریم که همه چیز درون صحنه رخ بده و حتی ریتم بازیگر با ریتم تماشاگر، نفسگیری ها و ارتباط ها. این شیوه ما بود. حالا من به اون فاصله که شما فرمودین زیاد قائل نیستم، یا باید بهش بیشتر فکر کنم ببینم آیا این اتفاق میفته یا نمیفته.
کمایی که ما چیزی به عنوان بک استیج نداریم، اکسسوار صحنه که حالا اکسسوار حداقل من هست اینجاست، بازیگر میخواد آب بخوره جلوی تماشاگر آب میخوره، بازیگر میخواد موهاشو درست کنه جلوی تماشاگر درست میکنه، وسایل صحنه رو برمی داره میاره. به نظرم بازم اینجا باز اینم شاید یه تمهیدی باشه که اون فاصله کمتر حس بشه.
البته نکته ای که وجود داره، من از این اتفاق خیلی خوشم اومد که این فاصله گذاری خیلی ها، خب اسم فاصله گذاری میدونن سراغ اپیک یک مدلی از برشته که اصلا قابل قیاس با حتی مدل تعزیه‌ای ما هم نیست. احساس میکنم شما نگاهتون بیشتر به سمت فاصله گذاری ایرانی در نمایش های خودمانی خودمونه، یعنی احساس میکنم به همون سادگی و با همون نگاه پیش رفتید.
حالا شاید بهره برده باشه از تکنیک ایرانی. خب همونطور که هم من هم حسین بهش قائلن، فرم نمایش ایرانی به شدت رادیکاله، یعنی در نسبت حتی با تئاتر روز غرب هم همچنان رادیکال هست. و ما میبینیم مثلا کارگردانایی مثل امیرضا کوهستانی که در واقع چهره بین‌المللی، یا علی اصغر دشتی که ایشون هم چهره بین‌المللی هست تو تئاتر، توی کار آخرش مثلا امیرضا همین در واقع بیتابستان، اونم همین تکنیک نمایش ایرانی استفاده کرد و این تعزیه وسایل صحنه رو می‌بردن کنار می‌ذاشتن، بک استیج وجود نداشت. توی کار نامبرده اصغر دشتی هم به همین ترتیب بود. اگر بهره گرفته از فرم نمایش ایرانیه، چرا که نه، ما خودمون هم خیلی بی ربط و دور نیستیم از این شیوه اجرایی و خیلی هم بهش علاقه مندی.
بسیار علی، خستتون نمی‌کنم و بیش از این اگه بخوام صحبت کنیم به قضیه یه نمایش مدار لوس میشه، دوست دارم که مخاطب بیاد ببینه. فقط برای سوال پایانی برمیگردم به یک سوالی که راجع به نمایش مدرن از روش سری رد شدیم، خیلی کوتاه. چقدر فکر میکنید که ما آماده ایم برای پذیرش نمایش مدرن و حالا فرامدرن؟
نمیدونم چقدر آماده ایم، ولی باید آماده بشیم. این چیزی که وجود داره و ما هم داریم تلاش میکنیم که این اتفاقها بیفته. به نوعی خود ما هم شاید اون آمادگی لازم رو نداریم، یعنی در نوع اندیشیدنمون شاید خیلی به قول شما فرامودرن، یا نمیدونم اسمش باید بذاریم پست مدرن، شیوه های روایی رو یا چی. به نوعی میخوام بگم به لحاظ اندیشه‌ای هم احتمالاً اون تولید کننده های اثر شاید نباشن، ولی باید آماده بشیم برای این گونه از فرم ها و مدل اندیشیدن به پدیده ها.
گذر کردیم یعنی از کلاسیک ما به اعتقاد شما؟
آخه اینو باید در یک سیر ببینیم، یعنی من فکر میکنم هنوز ما اونقدر سابقه تئاتری نداریم که اصلا درباره گذر یا درباره مثلا شیفت کردن به یک وضعیت جدید حرف بزنیم. ما خیلی همه چیز داره با سرعت اینجا اتفاق میفته و اون سرعت تهنشین شدن هیچ پدیده ای نیست که حالا درباره اینی که گذر کنیم یا نکنیم حرف بزنیم. ما فقط داریم نقاط رو طی میکنیم. گاهی اوقات به نظرم هیچ تصوری هم نداریم رو چه نقطه ای ایستاده ایم، به خاطر اینکه اون سنت نمایشیه نیست یا انتقالش از گذشته به امروز نیست. این گسستی که مثلا از قبل از انقلاب وجود داره نسبت به بعد از انقلاب، یک توهم واهی درباره مثلا دهیه چهلی که اصلا نمیدونیم چیه، یا درباره آدم ها، به نظرم خیلی این پرسش اصلا جایگاه طرح الان نداره. یا اگر بخوایم جواب بهش بدیم اینه که ما اصلا نمیدونیم کلاسیک چیه که حالا ازش گذر کنیم.
و خیلی درست بود. و اگر قرار باشه یه روز این اتفاق بیفته، من شک ندارم که توی تئاتر حرفه‌ای این اتفاق نمیفته، توی تئاتر بدنه ایران، توی تئاتر حرفه‌ای ایران این اتفاق نمیفته. و اگر قرار باشه اتفاقی بیفته کما اینکه توی این سالها تک و توک افتاده، توی تئاتر دانشگاهی
قطعا این مهم واقعا ردپاش همچنان در تئاتر دانشگاهی هست و امیدوارم که روزی یک آر بی آوانسیان جدیدی در تئاتر ایران شکل بگیره، یعنی به وجود بیاد که یک تحول دیگری رو در تئاتر به وجود بیاره و یک خط مش جدیدی رو ایجاد بکنه.
حسین گفت از این جهت مهمه که خب آربی آوانسیان ها تک و توک هستن، منتها چرا خط به یک ایجاد یک جریان نمیشه؟ این نکته مهمیه که باید حالا نه آسیب شناسیش مطالعهش، تا وقتی که به جریان تبدیل نشه یک جرقه یکی خاموش میشه. هر وقت به جریان تبدیل شد، اون موقع ما میتونیم راجع به مباحث کلانتر مثل گذار، مثل انتقال، مثل شیفت کردن در واقع بحث کنیم.
بسیار عالی، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. کلام پایانی شما رو میشنویم با مخاطبین عزیزمون در خانواده بزرگ تیبال.
من دوست دارم درباره یک موضوعی که توی کارمون طرح میشه، یک آدمی که تئاتر ایران بهش نپرداخته و ظاهراً هم نمیخواد بپردازه، یعنی اونجوری هم که باید به ما اجازه داده نشد که بهش بپردازیم حرف بزنم. از آربی آوانسیان مثال زدیم، به نظر من اون شخصی که داریم تئاتر ما داره معرفیش میکنه، خودش یه گزینه جدیده برای این که مورد پژوهش قرار بگیره، کارهاش دیده بشه، درش حرف بزنه. و اونم رضا عبدو. امیدوارم که دانشگاه‌های ما، فضای روشنفکری ما، تئاتری‌های ما، نظریه پردازای ما بیشتر درباره افراد جدید حرف بزنن یا فرم‌های جدید و گونه‌های جدید، چون به نظر میاد الان بین کسی که حالا آرتیست یا تولید کننده یک اثره و مخاطب باید یک حلقه واسطی باشه که اینها رو تبیین کنه. یعنی اگر شما از یک گزار میخواین حرف بزنید، کلاسیک به پست مدرن، مدرن یا هر فرم دیگه، نیاز به این آدم هاست. الان این آدم ها تو ساعت ما خیلی اندکن و کمن، برای همین تولید کننده ها، حالا تولید کننده ها من خیلی خوشم نمیاد از این واژه استفاده کنم، ولی آره نمیخوام آرتیست بگم، یا باید بگم فعالین این رشته. مثلا فعالین رشته تئاتر به نظر میاد در بخش دانشجویی دارن یه کارایی میکنن که احتمالاً اگر افراد منتقد یا فسیلیتر ان، نمیدونم اسمشون چیه، اینا بیان ببینن احتمالاً میگن این مدرن پست مدرن، ولی این طرح نمیشه اصلا. به نظرم تئاتر ما نیازمند یه سری آدم‌ها هستن که مباحث جدید درش طرح کنن، یا آدم‌های جدید درش طرح کنن. ما سعی کردیم با رضا عبدو یک نطفه بذاریم که امیدوارم این اتفاق در آینده بیفته.
نکته پایانی همین، این یه پیشنهاده برای کارهای بهتر، کارهای یک مسیر شاید، و اینکه متأسفانه تئاتر ایران خیلی در واقع الان هر چی داره بیشتر چاق‌تر داره میشه، از میزان توسعه‌اش داره کمتر میشه. این حالا مباحثی که الان شاید اینجا جاش نیست بگیم، خیلی زمان میبره، اما تئاتر دانشگاهی باید جلوی این چاق شدن بی‌رویه رو بگیره. یعنی باید حتی اگر نحیف، حتی اگر لاغر، حتی اگر سالن خالی، مرعوب این چاق شدگی، این بزرگ شدن بی قواره و بی اصول و عدم توسعه. خیلی وقتا بزرگ شدن ما با توسعه یکسان میگیریم که به اشتباهه. به نظرم تن به این لاغریه بده همچنان، ولی وارد این چاقی بی قواره نشه. ممنونم.
بسیار عالی، باز هم از شما سپاسگزارم و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.